شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر خسرو شاکری زند، تاریخ شناس، پژوهنده تاریخ، استاد بازنشسته تاریخ در دانشگاه پاریس هستیم. آقای دکتر خسرو شاکری زند، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگانتون. من خوشحالم که این بحث رو ادامه میدهیم.
درود بر شما باد. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در خدمت آقای دکتر خسرو شاکری زند در گفتگوهای پیشین به کتاب در دست چاپ ایشان با عنوان استالین و تورومن، غروب شوکت قوام السلطنه حضرت اشرف، ارزیابی تاریخ نگاری ایدئولوژیک، نقدی بر تیرس حادثه زندگی سیاسی قوام السلطنه نوشته حمید شوکت گفتگو داشتیم و همونطور که مطلعید تا واقعه آذربایجان گفتگو کردیم. آقای دکتر، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به بقیه این حوادث و وقایع، به ویژه اینکه قرار شد پس از واقعه آذربایجان به اون دوران تا قبل از 3 تیر رو هم بهش اشاره بفرمایید.
بله، چون که قبلا گفتم و دوران آذربایجان که تمام شد، قوام السلطنه میبایستی طبق قولی که به شورایی ها داده بود انتخابات مجلس 15 رو انجام بده و طرح قرارداد با شوروی رو به مجلس ببره و از اونجا رأی موافق بگیره. اما قوام السلطنه انتخابات رو برخلاف همه دورانهای نسبتا آزاد، از جمله مثلا دوران مجلس 14، انتخابات کاملا با تقلب کامل اجرا کرد و لیست نمایندگانی که با دست تهران و شهرستان ها به مجلس می رفتن پیشا پیش با توافقش با شاه و دربار تعیین کرد و تمام نمایندگان رو بنابر طبق خودش و شاه از صندوق های انتخاباتی بیرون آورد. مجلسی که به دوستان تشکیل شد و مدت کوتاهی پس از تشکیلش به طرح قرارداد با شوروی رأی مخالف داد و در واقع به رغم کوشش‌های قوام در مجلس برای تصویب قرارداد، اکثریت مجلس که با خود قوام السلطنه بود و عضو حزب دموکرات ایران قوام السلطنه بود، رأی مخالف به این داد. البته برخی از جمله شوکت بر این عقیده هستن که قوام السلطنه خواهان این بود که در مجلس این قرارداد رد بشه، ولی متاسفانه برای شوکت باید گفت که این درست نیست و قوام تمام کوششش رو کرد که قرارداد با شوروی رو به تصویب برسونه، ولی چون دربار و طبقه حاکم ایران عمدتاً مخالف این قرارداد بودند و فکر میکردن که تصویبی که این قرارداد اینجا به تقویت نفوذ شوروی در ایران خواهد شد، این قرارداد را رد کردن. مدتی چندی پس از اون اشرف تحقیقی خواهر فعال شاه به قوام السلطنه پیغام داد که میخواست با اون ملاقات بکنه. حضرت اشرف به دیدن اشرف پهلوی رفت و در مذاکره ای که خود اشرف پهلوی گزارش کرده از او پرسید که آیا او قصد داشت که سلطنت رو برد بندازه یا نه جمهوری ایجاد کنه. قوام سلطنت توضیح داد که نه چنین قصدی نداشت. این سوال اشرف از این رو کرده بود که شایع بود که قوام سلطنت جمهوری خواه بود و میخواست به سلطنت پهلوی پایان بده به خاطر اینکه رضا شاه او رو از ایران بیرون کرده بود و میخواست انتقام بگیره. اما قوام سلطنت در اون مذاکره به اشرف پهلوی گفت نه من چنین قصدی نداشتم ولی کسی من رو نمیتونه از نخست وزیری برکنار کنه. هیچ کسی در این دنیا نیست که بتواند منو از نخست وزیری برکنار کنه.
بله.
چند هفته بعد از این ماجرا رأی اعتماد خواسته شد برای نخست وزیر و دولت قوام سقوط کرد. دلیل سادش هم این بود که حزب دموکرات قوام به دو جناح تقسیم شد، جناحی که با قوام رفت و جناحی که با حکمت سردار فاخر حکمت رفت. بنابراین حزب که تقسیم شد قوام رأی کافی نیورد و از نخست وزیری افتاد. بعد از این ماجرا
آی دکتر
بله.
میخواستم لطف کنید یه مقدارم راجع به این حزب دموکرات قوام برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
بله، در مورد حزب دموکرات قوام باید گفت که قوام فرسان این حزب زمانی ایجاد کرد که میخواست ظاهرا با حزب توده مقابله بکنه ولی در این حال میخواست از این جمعوری نیروها بتواند حزب توده رو سرکوب بکنه. حزب قوام یک حزبی بود که از بالا درست شده بود. خود قوام و عده‌ای از دستیارانش این حزب رو ایجاد کردن. طبق اسناد و مدارکی که من در این کتاب عرضه می کنم اعضای حزب عبارت بودن از کارمندان دولت، یعنی کارمندان دولت شبیه حزب رستاخیز. کارمندان دولت رو مجبور کردن که عضو حزب بشوند و همچنین بسیاری از سران ایلات با ایلشون زیاد حزب در آمدن و البته چند نفر که اسمشون رو میشه گفت روشنفکر بودن یا میگوین روشنفکر بودن مثل ملک و شعار بهار هم به وضعیت این حزب در آمدن که تنها عناصر معدودی بودن که میتوانستن یک کمی به این حزب حیثیت آبرو بدن. ولی این حیثیت آبرو چند ماه پس از انشعاب در درون حزب از بین رفت. برنامه حزب برنامه بود شبیه برنامه حزب توده به تقلید از حزب توده ولی خب یک مشرف پوچ بود برای اینکه به هیچ وجه این برنامه قابلیت اجرا نداشت. برای اینکه برنامه ای که تقلید از حزب توده باشه باید برنامه باشه و اینجور هم نوشته شده بود باید برنامه باشه که به مردم فقیر و زحمتکش برسه، در حالی که رهبران حزب به از قوام سلطنه تمام از ثروتمندان و رؤسای ایل ها بودن و صاحبان کارخانه ها و تجار بزرگ وارداتی بودن و طبیعتاً چنین کسانی نمیتونستن برنامه رو که قوام روی کاغذ آورده بود اجرا بکنن. به همین دلیل به زودی این برنامه به بوته فراموشی سپرده شد. نکته مهم دیگری که در اینجا باید گفت این است که شوکت در کتابش یکی از حمایتش رو متوجه مصدق میکنه به این دلیل که طرفداران مصدق رو مصدق میگفتن پیشوا، پیشوا ملت ایران مصدق و او میگوید که این پیشوا معادل لغت فیورر آلمانی است، یعنی چون هیتلر فیورر بوده بنابراین پیشوا هم به معنای فیورر در ایران، یعنی میخواد یه جوری بگید این جریان جبهه ملی و ملی جریان فاشیستی تیپ نازی بوده و این واقعا بزرگترین جهل تاریخه. برای اینکه لغت اولا لغت فیلر در آلمانی به معنی رهبر یا پیشوا، این لغتی که همه از زمانی که آلمانی زبان بوده وجود داشته و به هیچ وجه معنی هیتلری یا نازی نمیده. حتی بسیاری از افراد در آلمان اسم خانوادگیشون فامیلشون هست فیلر، مثل در ایران که فامیلشون هست رهبری. ما در کنفدراسیون یک دبیر داشتیم اسمش بود رهبری و همینجور در آلمان اسم خیلی هست فیلر، اسم خانوادگیشون. بنابراین فیلر اصلا معنی فاشیستی نداره، اگرچه هیتلر به عنوانی که رهبر بوده یا پیشوای حزب نازی بوده بهش میگفتن فیلر. و بعد البته در زبان فارسی همچنین لغت پیشوا در حتی فردوسی هم به کار رفته به معنای سرور، رهبر، کسی که راهنما سقیر و زالد، به هیچ وجه معنای مذهبی فاشیستی نداره این لغت. ولی شرکت این کار کرده برای اینکه مصدق و جبهه ملی و ملیون رو بکوبه و نشان بده که اینها تانبازهای فاشیستی دارن که کاملا جعل تاریخ و دروغ محض. اما نکته ای که مهمه اینه که شرکت در کتابش اصلا ذکر نمی کنه که همین حزب قوام سلطنه نه فقط اساسنامه داشت بلکه یک قسمنامه داشت که هر که عضو حزب شد باید این قسمنامه رو امضا می کرد و در این قسمنامه آمده بود که من به عنوان عضو حزب دموکرات ایران به پیشوای حزب آقای قوام سلطنه وفادار خواهم بود تا ابد. بنابراین در این رو شما می‌بینید که لغت پیشوا درست همون معنای هیتلری رو داره، به خصوص اینکه اجباری بوده و همچنین خود قوام سلطنه تحمیل کرده به یکی که اعضا و بسیاری از کسانی که عضو شده بودن طبیعتا ناراضی بودن و به ویژه ناراضی بودن از اینکه مجبور بودن یک همچین نامه فاشیستی رو امضا بکنه این حزب نازی آلمان. اما اون وفاداری طولی نکشید و انشاءالله اونو داغون کرد و سرانجام قوام سلطنه از نخست وزیری فرو افتاد و مجبور شد که خانه نشون بشه، ولی تصمیم گرفت به خارج از ایران طبق معمول مسافرت کنه به فرنگستان، یعنی به سوئیس و فرانسه. بعدم تقریبا هر موقعی که نخست وزیر نبود به جز اون چند سالی که قبلا گفتیم 1928-1907 ایران بازگشت و در لاهیجان در واقع تبعید داخلی بود، به غیر از اون هر موقعی که از نخست وزیری ساقط میشد فورا میرفت به فرنگستان و پولهای کلانی که از زمینداری و زمینهای دزدیش کسب میکرد در قمارخونهای اروپا خرج میکرد. این بار هم به اروپا رفت ولی حس خودخواهی و قدرت طلبیش بهش مرتب فشار میورد که این به ایران برگرده و چنین هم شد و بازگشت در 1327 به ایران بازگشت. ولی در اواخر 1327 چون که میدانید در 15 بهمن یک تیراندازی ساختگی به شاخ شد که معروف است به عنوان تیراندازی 15 بهمن به کوشش برای گفتن شخصی به نام فخرآرایی قصد داشته شاه را بکشه و داستانی جداگانه داری که من الان نمیتونم واردش بشم، ولی همینقدر بگم که طبق تحقیقی که من کردم فخرآرایی هیچ ربطی به حزب توده نداشته، اگرچه با یکی از اعضای حزب توده آشنا بوده و از طریق اون به کیانوری رسونده بودی که من چنین قصدی دارم شاه رو بکشم و کیانوری هم حالا یا معصومانه یا با اقبازی وارد این جریان میشه به نحوی که دولت و دربار میتونستن به حزب توده این اتهام رو وارد کنن که حزب توده قصد تیراندازی به شاه رو داشته. بنابراین اما بلافاصله عصر چند ساعت بعد از تیراندازی به حزب مقامات نظامی و شهربانی به دفاتر حزب توده حمله ور میشن و حزب توده هم روز بعدش در مجلس به پیشنهاد منوچهر اقبال غیرقانون اعلام میکنن.
آقای دکتر، این صخرآرایی رو از یک جهت باز هم در بعضی اخبار بود و بعضی اطلاعات که به فدایان اسلام هم مربوطش میکردن. این...
نخه فد... من البته چنین چیزی نخوندم نشیدم، ولی صخرآرایی طبق تحقیقات من بعد از اینکه دوره نظام وظیفه اشتم اوایل جنگ جهانی دوم تمام میشه، چون خیلی آدم میشه گفت لشی بوده از در زندگی شخصی، هیچ کاری پیدا نمی کرده، میره توی ارتش کارمند ارتش میشه و مستخدم رکن دو ارتش ایران بوده و به عنوان کادر رکن دو مأمور میشه که این ترتیبات رو بده ظاهرن تیراندازی به شاه. البته من باید بگم که معمولا شاه وقتی که برای سالگرد دانشگاه تحصیل دانشگاه به محافظ دانشگاه میرفت، اتومبیلش جلوی صف اساتید که در رأسش رئیس دانشگاه قرار داشت میستاد. سال 1927 چنین اقدامی صورت نمیگیره، بلکه صف استادان دانشگاه در 200 متری توقف
اتومبیل
شاه قرار داشته و تنها خبرنگاری که مجاز بوده به اصطلاح وارد اونجا بشه همین فخرآرایی بوده که ظاهرا به یک هفتیری تیراندازی به شاه میکنه. ولی داستان مفصلی داره که من 5-6 جور روایت هست که کجاهایی شاه تیر خورده فلان اینا، ولی تمام این دلاله بوده و شاه رو بلافاصله میبرن بیمارستان و یه دونه بنده ایدم میزنن رو لبش که عکسش همه لباد دیدن و میگوین که شاید تیر خورده و این حرفا و یه ناسخنرانی کرد. و خوب یادم من بچه دبستانی بودم، تیراندازی شاه رو خوب یادم که از رادیو صحبت کرد. حالا کسی که تیر خورده باشه توی فکش و فکش خون آماده باشه اصلا نمیتونم به طور عادی صحبت بکنه. حالا چگونه شاید تونسته بود یک ساعت بعد سخنرانی کنه برای مردم و بشارت بده که به قتل نرسیده، اون داستانی سیگه. ولی در حال قضیه تیراندازی به شاه موجب میشه که بهانه میشه برای دربار که تمام رقبای شاه رو از میدون در کنن. یکی از کسانی که دستگیر میشه آیت الله کاشانی که شبانه به خونش میریزن و تحت عنوان که این صخرآرایی یک کارت خبرنگاری از روزنامه پرچم اسلام داشته میریزن تو خونه کاشانی، در حالی که پرچم اسلام روزنامه اسلامی دست راستی وارسته به دربار بوده، اصلا ربطی به کاشانی نداشته، ولی به این بهانه میریزن خونه کاشانی. کاشانی شبانه با لباس خواب میبرند و میفرستند به فلک الافلاک قدم سلطنه و سدیار هم دستگیر میکنند به عنوان کسانی که به حال برنامه هایی برای
ترور شاه
دارند و قدم رو تبعید میکنند به فرانسه. سدیار هم با وساطت بریتانیا سفارت بریتانیا در تهران آزاد میکنن، ولی خانشین نشون میکنن و مصدق رو هم خانشین میکنن. بنابراین این کتاب من سوش هست نخستین کودتای شاه، یعنی اولین کودتایی که شاه و دربار میکنن برای اینکه تمام حریفان شاه رو از میدون در بکنه و دیکتاتوری نظامی که شاه همیشه میخواست مثل پدرش ایجاد کنه و بعد از 28 مرداد
موفق
کرد در اون زمان برپا بکنه. لذا
آقای دکتر پس لطف کنید بعد از این گفتگو که تمام شد در مورد این کتاب به اون کتاب هم بپردید.
بله باش. ولی به هر حال اون چه که مهمه اینه که قوام سلطنه تبعید میشه به فرانسه و قوام در فرانسه میمونه تا مهر، یعنی این میشود گفت این فوریه 15 بهمن بوده، 15 بهمن 1327، در 20 مهر 1329 در بحبوحه مبارزات برای ملی کردن نفت و قرارداد الحاقی شرکت نفت که در مجلس مطرح بوده به ایران برمیگرده.